Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve ala sahibin. Ve anakullahi ala a'da'ihim ecma'in. Ve amma cihati davvam. Cihati evvel dürüz bayan şükür. بیان دیگر دیروز گفتیم که اقسام قتل چهار تا بزارن ولی چهار تا بود گفتیم اون وقت قسم اول قتل که تجری بود در کفایه در امر دوم بیان شده قسم دوم که قتل یا موضوع انسیاد فریقین در کفایه در امر سوم و چهارم در دو امر بیان شده قسم سوم که قتل یا سبب متعارف حاصل می شود یا غیر متعارف در کفایه در امر ششم بیان شده دیروز ما پنجم گفتیم سبب لسان شد در امر ششم و قسم چهارم که متعلق قتل یا معلوم به علم تفصیلی یا اجمالی در قسم هفتم بیان شده و قسم پنجم کفایه را گفته نشد که این کدام قسم پنجم این را در کفایه که موافقت عملیه قتل که بلا اشکال واجبه اما موافقت التزامیش واجب است واجب نیست در امر پنجم کفایه بحث در موافقت التزامیه هست این جز اقسام قتل نبود چرا نیست؟ نه تو نوشته ما بود و نه هم بیان شد گفتیم اقسام قتل چهار تاست یکیش تجری بود یکیش قطع طریقی و موضوعی بود یکی قطع قطع و غیر قطع یکی هم قطع که متعلقش علم تفصیل یا اجمالی باشه در واقع این که قطع یا موافقت التزامیش لازم است و لازم نیست جز اقسام قطع نبود با که در کفایه هست چرا نبود؟ بله یک چونی بلند شد دو بلندتر رو فرمیالن چرا؟ نه به شما چه افتید؟
خاطر که شما اصلا دو مسئله اصولی نیست که بعضی اصلا تنظر
به شما چه افتید؟ ما گفتم که قسم پنجمی در کفایه هست که جز اقسام قطعی که ما شمردیم نیست در کفایه امر پنجم اینه که موافقت التزامیه قطع لازم است و لازم نیست این جز اقسام قطع نبود
اقسام در اقسام جمع این جز اقسام
بله خب دیگه نظر آن چیه؟
جا موافقت
نه بازم یک کمک بیشتر دقت کنید بحث ما در اقسام قطع بود چهار قسم بله قطع بدان کردیم به اعتبار این که موافق با واقع هست یا نیست یک تقسیم درست شد به اعتبار این که موضوع حکمی هست یا نیست یک تقسیم درست شد به اعتبار این که از اسباب متعارف حاصل میشه یا غیر متعارف یک تقسیم درست شد اصرار اون مقتوع که مقتوع در واقع معلوم به علم تفصیلی یا علم اجمالی یک تقسیم درست شد. اما این وسطی این که موافقت قطع التزاما لازم است یا لازم نیست جز اقسام در می آمد. حالا یه حالی کم فکر فرمین. خیلی خوب. در هر صورت خب جهت اول دیروز بیان شد و اما جهت دوم در تجری. آیا اختصاص دارد تجری به حکم واقعی یا شامل حکم ظاهری هم هست؟ ربما یقال به عدم شمول تجری حکم ظاهری را و در نتیجه بحث تجری شامل طرق و اصول عملیه نیست. چرا؟ چون حکم ظاهری قبلا گفتیم بعضی میگن مفاد طرق و امارات، بعضی میگن مفاد اصول عملیه است، بعضی میگن مفاد هر دو. خب وقتی که حکم ظاهری از این مبحث تجری خارج بود، معناش اینه که اماره و اصول خارجه. خب آیا این قول درسته؟ اماره و اصول عملیه و به تعبیر حکم ظاهری درش تجری نیست؟ تا جایی که باید استثاب جاری کنیم استثاب جاری نکردیم، تجری است و تجری نیست. باید که استثاب مخالف با واقع بود، خبر سره قائم شده ولی خبر مخالف با واقع ما مخالفت کردیم، تجری است و تجری نیست و حاکست. بعضی میگن نیست. چند تا مقدمه در توضیح این حرف و رد و خدشه این حرف. یکی این که کشف خلافی که در تجری هست باعث می شود این که علم پیدا کنیم که این حکم از اول نبوده اصلا. من یقین دارم این مایه شرابه و در این ها خوردم و شامیدم، بعد من شد که آب بوده. اگه شراب بوده حرامه، آب که بگه حرام نیست. حالا که کشف خلاف شد که آب بوده، معلوم میشه از اول این مایه حرام نبوده اصلا، چون آب بوده. پس در تجری وقت کشف خلاف شد علم پیدا میکنیم که این حکم از اول نبوده. در اساس صفحه 11 بیان میفرماد این حرفه، جزوه ای که خود ما هم در سای خوی داریم اونم همچنین. مقدمه دوم
مجبور را
این کلاف اینه که در وقتی این مایه را من خوردم به قصد این که خمره خوردم، بعد معلوم شد آبه. حالا که معلوم شد آبه، پس معلومش از اول حرام نبوده این مایه که من خوردم. نه این که وقت خوردم حرام بوده حالا حلال شد، این از اول حرام نبوده، آب بوده من خوردم. همون که کشف شد که این آب کشف هم بشه که اصلا حرام نبوده. این مقدمه اول. مقدمه دوم حکم ظاهری. بنابراین که حکم ظاهری ما داشته باشیم، کرارن گفته شده در ظرف جهل به حکم واقعی است لذا میگوییم جهل به حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اخذ شده، عملی که حکم واقعیش مجهول هست متعلق حکم ظاهری است. علیکم السلام. پس حکم ظاهری در موضوع جهل به حکم واقعی اخذ شده و الان هم گفتیم حکم ظاهری یا مفاد اماره است یا اصل یا هر دو. سه، مقدمه سوم. خب شخص عاصی مستحق عقاب است، متجری هم مستحق عقاب است، اما عقاب عاصی غیر از عقاب متجری است، چه اینکه عاصی مخالفت کرده است اون واقع را، حکم الله واقعی را مخالفت کرد، اما متجری که حکم واقعی مخالفت نکرده. پس عقاب عاصی بر ترک حکم واقعی است، اون خود چک عقاب خاصی داره و عقاب متجری غیر اون خواهد بود که بعد میاد. و اگرچه بین این دو جامع هست، بین عقاب عاصی و عقاب متجری ما جامع داریم، اما با هم فرق میکنن. جامع چیه؟ و هو طغیان و کلاهما علی المولا، هم عاصی و هم متجری هر دو در مقام طغیان بر مولا برآمدن و ابراز مخالفت با مولا کردن، این جامعشونه، اما عقابشون با هم فرق میکند. چهار، در مخالفت حکم طریقی که شیخ در رسائل قائل به حکم طریقی است، مطلقا عقاب نیست، بلکه عقاب در صورتی است که حکم طریقی موافق با واقع باشد. اگر حکم طریقی موافق با واقع بود در مخالفتش عقاب هست، و اگر موافق نبود در موافقت حکم طریقی عقاب نیست. بله آسه بگم؟ خیلی خوب، بسیار خوب، بگه زماجه ها توصیه کرده آمده، خوب دیگه فراموش شد. بله آهستی در آهستی در آهستی در آهستی بله خیلی خوب. گفت که اتفاقاً بحث تجاری هم از دیگه کلارا نگاه کنید، مرحوم آخوند به اینجا میرسد که و بالاخره اختلاف بین عاصی و مؤمن ذاتی است و ذاتی و لایعلل. بنده ذاتاً تون صحبت میکنم و ذاتی که لایعلل، در حسرت تذکر بدین که یادم باشه. این مقدمه چهارم را در اساس صفحه 12 بیان میکند. خب بعد از این چهار مقدمه فنقول، عقابی که در مخالفت حکم ظاهری هست همون عقاب عاصی است، چرا همون عقابه؟ به خاطر ثبوت و حکم در ظرف مخالفت وقتی که من حکم ظاهری را مخالفت کردم، در واقع این حکم هست و من مخالفت کردم حکم شرعی را، نه حکم ظاهری نیست، و کشف خلافی که می شود نظیر انقلاب موضوع است. مثل این که خمر منقلب میشه، میشه سرکه. خمر حرام بود، وقتی که سرکه شد میشه حلال، مباح. خب در اینجا چرا مباح؟ چون موضوع تغییر کرد. حکم ظاهری در واقع هست، اما تا کی هست؟ تا وقتی که برای من کشف خلاف نشده. وقتی کشف خلاف شد، از حالا به بعد حکم ظاهری از بین رفت. از این جهت حکم ظاهری نظیر نسخ، حکمی که نسخ می شود تا وقت ناسخ نیامده واقعا این حکم هست. از اون ساعتی که ناسخ آمد، حکم به کلی از بین می رود. حکم ظاهری یک همچه حالتی داره، چون در موضوع جهل اخذ شده. تا وقتی که من جاهلم، این حکم واقعا هست. وقتی کشف خلاف شد، من عالم شدم، از حالا به بعد دیگه این حکم ظاهری نیست، چون موضوع تغییر کرد. پس حکم ظاهری در ظرف مخالفت یقیناً هست. وقت کشف خلاف شد نیست، چون موضوع شود شد. موضوع جهل بود، حالا شد علم. نظیر همون که خمر سرکه شد به اصطلاح. و ما در یکی از مقدمات گفتیم که تجری در مقدمه اولا گفتیم که در جای کشف خلاف موجب علم به اینه که از اول حکم نبوده. در تجری گفتیم کشف خلاف که شد، می فهمیم که از اول این حکم نبوده. این مایه به قصد این که خمره من خوردم، بعد منو شد آب بوده. خب حالا که کشف خلاف شد، می فهمم که از اول حرمتی نبوده. همیشه تجری. اما حکم ظاهری اگر مخالفت شد، وقت کشف خلاف شد، از حالا به بعد حکم ظاهری نیست. در وقت مخالفت یقیناً بوده، از تجری نیست. چون در تجری بعد از کشف خلاف می فهمیم که از اول این حکم نبوده. خب پس نتیجه این شد که حق با اون رو با ما یقاله. تا اینجا که فرمود تجری در حکم ظاهری جاری نیست، چون تجری مخصوص جایی بود که بعد از کشف خلاف می فهمیم که از اول این حکم نبوده. من خیال می کردم اینجا حکمی است، اما در حکم ظاهری یقینا هست، از حالت کشف خلاف شد نیست. این بیان کسانی که میگن تجری در حکم ظاهری جاری نیست، که خلاصش این شد تجری در جایی است که در واقع حکم نیست. من خیال میکردم حکمم، اما حکم ظاهری هست، بعد از کشف خلاف از حالا بعد نیست، پس داخل در تجری نیست. این تمام حرف این آقایون. و عجابه انه محقق الخوئین، مرحوم آقای خوئین از این بیان که تجری در حکم ظاهری جاری نیست چند تا جواب میدن. اولا مستفاد از ادله در باب طرق و امارات جعل حکم ظاهری نیست. شما در ضمن صحبت ها گفتید که حکم ظاهری مفاد اماره یا اصله، این معنیش اینه که وقت خبر صغر شعار حجیت کرد، بعد از حجیت معنیش اینه که یک حکم ظاهری موافق با مفادی خبر جعل کرده. اگر حجیت نبود حکم جعل نمی شد. حالا که شعار حجیت کرد یعنی چه کار کرد؟ یعنی یک حکمی در ظاهر مطابق با مفادی خبر جعل کرد. اشکال اول اینه که حجیت اماره معنا جعل حکم ظاهری نیست، معناش تتمیم کشف. به این معنا که قطع در کاشفیتش تام و تمامه، هیچ نقصی درش نیست، احتمال خلاف درش نیست، ازا حجیت ذاتیه بود. اما خبر ثقه کاشف هست، اما یک ضعفی در کنار احتمال خلاف درش هست. به خاطر اون احتمال خلاف عقل حکم نمی کند به حجیت خبر ثقه. مشاهده اشتباه کرده. وقتی که شعار این خبر رو حجت کرد یعنی اون ضعف خبر رو جبران کرد، تقنیم کشف کرد. یعنی که شعاره فرمود این خبر مثلا 80% کاشفیت داره، بله اون 20% کاشفیت نداره من جبران میکنم، بگو انشاءالله کاشفیت داره مثلا. پس حجیت خبر معناش تقنیم کردن شعاره است، این کاشفیت خبر صغاره، اون 20% را شاره با حجت کردن جبران کرد. و به تعبیر آخر شاره مقدس بعد از حجیت خبر صغه یا ظاهر و امثال اینا اون چه بعد میخوانیم کاری کرد که در واقع ما دو قسم قطع پیدا میکنیم، یک قطع واقعی یک قطع تعبدی. قطع واقعیمون همونی که در ذهن هر کس پیدا میشه، من قبل زمین فرش خالیه، یک قطع واقعی است. قطع تعبدی اون زن نیست که شاری او رو حجت کرد، تطمیم کشف کرد، تطمیم که کشف کرد اینم میشه مثل قطع بدون احتمال خلاف. نهایت قطع واقعی اصلا احتمال خلاف درش نیست، تکوینا نیست. این قطع تعبدی تکوینا احتمال خلاف درش هست، ولی باید متعبد بشم که احتمال خلاف نیست. پس میشه قطع تعبدی در برابر قطع تکوینی. این هم معنای حجیت ظاهر یا خبر صغر، نه اینکه شعار حکمی جعل کرده باشد، نه حکمی در کار نیست، قطع تعبدی درست می کند، تقنیم کشف می کند. و ثانیاً بر تقدیر اینکه شعار حکمی جعل کرده باشد، این حکمی که شعار بر طبق این خبر صغر جعل کرد این حکم ظاهری نیست. چرا؟ به خاطر این که حکم ظاهری متفرع بر یک اساس باطل یا محالی هست. اون تصویر حکم ظاهری اساسش همون اساس سببیت موضوعیت، یعنی کسانی که قائل به تصویب هستن قائل به حکم ظاهری هستن. بنابراین این اماره ما قائل به تصویبیم، چون قائل به تصویبیم معناش اینه که هیچگاه خطا نمی کنه، پس یک حکم بر طبق جعل شده. پس جعل حکم ظاهری متفرع بر این اساسی است که یا محال است یا باطل، یعنی همون تصویر. پس این حکمی که بر خبر جعل شد چیه اسمش؟ بگیم این حکم طریقی است که شیخ در رسائل میگوید، مرحوم شیخ در رسائل بگه حکمی که بر طبق زن جعل می شود این میگم حکم طریقی، نمیگیم حکم ظاهری، چون حکم ظاهری اساسش همون تصویب است و که درست نیست. خب وقتی که این حکم حکم طریقی بود و در یکی از مقدمات الان گفتیم در مخالفت حکم طریقی مطلقا عقاب نیست، عقاب فقط در وقتی بود که این حکم طریقی مطابق با واقع باشد، موافق با حکم واقعی باشد. اما اگر موافق نبود در مخالفتش عقاب نیست، و حالی که در تجری میگیم در مخالفت عقاب هست. و ثالثاً اشکال سومای خونی، و ثالثاً تجری میگیم در خود اماره و اصل قابل تصوره. شما گفتید تجری در حکم ظاهری نیست، هست در اماره و اصل هم نیست، چون مفاد این دوست. میگیم خب حکم ظاهری که ما قبول نداریم، اما تجری در خود اماره و اصل ممکنه باشه. چرا شما گفتید نیست؟ به چه بیان ممکنه باشه؟ به این که اماره قائم شد که این مایه مثلا خمره، خب منم به قصد این که خمره آشامیدم، بعد معلوم شد که این اماره شرط حجیت درش نبوده، خیال میکنم این دو نفر عادله، معلوم شد که نه این آدمای فاسقی بودن، کشف خلاف شد. در خود حجیت این اماره کشف خلاف شد. یا من بر طبق استصحاب حکم گفتم این عمل حرامه و بعد در این حال انجام دادم، بعد معلوم شد که نه استصحاب در احکام حجیت نیست، یا استصحاب مقتضی جاری کردم و مخالفت کردم، بعد معلوم شد که استصحاب مقتضی حجیت نیست. پس تجری در خود اماره و اصل ممکنه، به این که اماره یا اصلی که قائم شد و من مخالفت کردم، در وقت مخالفت معتقد بودم که این اماره حجت و این اصل حجته، بعد که مخالفت کردم من میشه حجت نبوده، پس میشه تجری در خود اماره و اصل. حاصل مطلب این شد که تجری اگرچه در حکم ظاهری جاری نیست، تجری در حکم ظاهری جاری نیست و مخالفت حکم ظاهری قهرن عقابش عقاب معصیت نه عقاب تجری، لکن ما قائل به حکم ظاهری نیستیم. و از طرف دیگر تجری در اماره و اصل جاری هست و همین بیانی که در این ثالثاً الان بیان شد. پس نتیجه این شد که کسانی که فرمودن اماره و اصل و به نتیجه حکم ظاهری از محدوده تجری خارج هستند، معلوم شد که نه، هر فرق درستی نیست، تجری کما این که درباره قطع جاری هست، درباره اماره و اصول عملیه هم جاری خواهد بود. اللهم صل